بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته این مسئله که کاشف بودن از واقع و متعلق ادراک یا علم از ویژگی های علم هست، به تعبیری عین علم است و به تعبیر دیگری لازمه لاینفک علم هست. این را بررسی کردیم و به عنوان دلیل یا شاهد بر این مطلب دو تا نکته بیان شد که در جلسات قبل توضیح داده شد، دیگه به اونا بر نمی گردیم. اجمالا نکته اول یا شاهد و مؤید اول درک فطری و احساس فطری انسان بود، و دوم هم اینکه خود این نظریه که میگوید واقعیتی ورای تصورات و ادراکات ذهنی وجود ندارد، خود این مبتنی بر قبول واقعیت است. یعنی باید حداقل این گزاره و این قضیه کاشفیتش از واقع مسلم تلقی شده باشد که بشود بر اساس آن حکم. در ادامه همین بحث و این برای یک دلیل، بله، استدلال عقلی بر این مطلب، در ادامه این بحث یک نکته باز هست که فکر میکنم این هم مفیده بهش بپردازیم. نقضی وارد کردند کسانی که نقطه مقابل موضعشون حالا یا سفسطه یا ایدئالیست یا در واقع سوفسطایی‌گری یا ایدئالیسم هست، که منکر واقعیتی ورای علم هستند. اینها گفتن اگر این مدعا که شما میگویید علم جنبه کاشفیت از واقع یا از معلوم و مدرک دارد، اگر این درست باشه، پس نبایستی در ادراکات، در علوم یا ادراکات خطایی واقع بشود، چون علم یعنی کاشفیت از واقع. ادراک اگر ادراک واقعی باشه باید کاشف از مدرک باشه. با فرض کاشفیت و حاکی بودن، پس چرا این همه ما خطا و اشتباه در زمینه ادراکاتمون داریم؟ و به خصوص تأکید کردن بر ادراکات حسی. علت این تأکید همین است که ادراکات غیر حسی، یعنی عقلی و خیالی، یعنی ادراکات کلی که عقلی هستند، و ادراکات خیالیه که پس از ادراک حسی حاصل می شوند، یعنی صور ذهنیه مجرده از ارتباط با محسوس، اینها متفرع بر ادراکات حسی هستند. یعنی اگر انسان فاقد ادراکات حسی باشد، قطعاً فاقد ادراکات خیالی و همچنین فاقد ادراکات عقلی خواهد بود. علت این که بر ادراکات حسی تأکید کردن این هست، یعنی سرچشمه و ریشه و اساس ادراکات انسان نسبت به عالم خارج برمیگرده به ادراکات حسیه. اگر ما ادراکات خیالیه یا عقلیه و کلیه داریم، به خاطر این است که ادراکات حسیه داریم. اگر ما تونستیم بگوییم، یعنی مستشکل میگوید، اگر توانستیم اثبات کنیم که ادراکات حسیه کاشف از واقع نیستند و این کشف از واقع که شما ادعا میکنید درست نیست، بقیه ادراکات هم خود به خود زیر سوال میره، یعنی ادراکات عقلیه و خیالیه هم هاکذا. خب در ادراکات حسیه میگویم خطا و اشتباه خیلی زیاده، کسی منکر نیست که ما در ادراکات حسیمون چه در قوه بیناییمون، اونایی که با میبینیم با چشممون مشاهده میکنیم، یا قوه لامسه یا قوه ذائقه یا حتی سامعه، همه اینا خطاهایی درشون هست. مثلا ما اون مثال معروف که سراب را آب می انگاریم، می پنداریم سراب است، ولی ادراک حسی بینایی ما آن را آب مشاهده می کنه به صورت آب. یا مثلا یک آتشی را که زغالی را که در یک جایی گذاشتن می گردانن، آتش گردان به اصطلاح می گردانن، قوه بینایی ما دایره می بیند، در حالی که در واقعیت خارجی دایره‌ای وجود نداره، یک آتشگردانی است که دارد حرکت میکنه، یک تصویری در فضا که دایره باشه وجود خارجی نداره، اما قوه بینایی ما این را احساس میکنه، درک میکنه این اشتباهه. یا مثلا چوبی را که داخل آب میبریم را صاف هست، میبریم داخل آب، وقتی نگاه میکنیم او را شکسته میبینیم. یا اون مثال معروفی که در قوه لامسه است که اگر یک دستمون در آب گرم داغ باشه، یک دستمون در آب سرد باشه و این دوتا را داخل آب ولرم کنیم، اون دستی که در آب گرم بوده الان احساس سردی میکنه و اون دستی که در آب سرد بوده الان احساس گرمی میکنه، در حالی که این آب نه سرد است و نه گرم است. خب این حس لامسه ما الان داره اینجا در واقع خطا و اشتباه میکنه. و حالا از این نمونه هایی که برای حواس مختلف گفته شده، پس خطای در ادراکات حسیه فراوان هست. با توجه به این خطاها چطور شما ادعا میکنید که حقیقت العلم هیه الکشف عن الواقع، باید یک واقعیت را کشف کنه، حکایت بکنه؟ و اگر واقعا ادراک و علم شأنش یا حقیقتش کاشفیته، پس چرا اینجا کاشفیت نیست؟ در واقع این نقضها را ذکر میکنن برای اون ادعای کلی. ادعای کلی این بود که کل ما تحقق علم و ادراکون، علم و ادراک بدون کاشفیت، بدون وجود مکشوف که این کاشف از او باشه نیست. یعنی اگر علم و ادراک داریم پس مکشوف داریم. توجه فرمودید، اگر مکشوفی وجود نداره، علم و ادراکی وجود نداره. و برای نقض یک قاعده کلی حالا یک مورد هم کافیه. این کلیت نداره که شما میگویید که العلم شأنه یا حقیقته الکشف عن الواقع و هکذا ادراک. این برای به عنوان نقض اینا مطرح کردن. مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه، اگر خواستیم رجوع بفرماییم، اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 35، که ای کاش دوستان همت میکردید و این اصول فلسفه را میذاشتید جلوتون را میخوندید با دقت. یعنی الان که حالا به بهانه این بحثای ما بهش داریم اشاره میکنیم، میپردازیم، به وقتی براش میگذاشتید و اینا مطالعه میکردید، حیفه. یعنی واقعا خیلی قابل استفاده است، کتاب قابل استفاده ایه. جلد اول صفحه 35 و نیز صفحه 130 و 131، یعنی مجددا در جای دیگر هم باز متعرض شده، ولی اصلش اینجاست که اصول فلسفه. حالا اونی که قدیما اطلاع الان بعضی موجود ندارم، ولی اونی که قدیما چاپ شده بود 5 جلد بود. قدیما 5 جلد که من دوم 5 جلدش دارم، ولی 14 مقاله است. بله الان چطور چاپ شده من اطلاع ندارم. کلش در یک مجموعه آثاره؟ کدام جلدشه؟ یعنی جلد مجموعه آثار میفهمن در جلد 6. از در مجموعه آثار جلد 6 این مجموعه 5 جلد مباحث اصول فلسفه و روش رئالیسم میفهمن آمده. بله این 14 تا مقاله هست. در جلد اول طبق چاپ‌های گذشته 4 تا مقاله است. یعنی 4 تا مقاله در جلد اوله که بحثا نوعاً بحثای شناخت و معرفت شناسی ایناست. یعنی اولا مقاله اولش راجع به علم و فلسفه است. فلسفه چیست؟ تعریف کردن که فلسفه چیه، با علم چه فرقی داره. بعد بحث این که رئالیسم چیست، ایدئالیسم چیست، یعنی حالا فلسفه رئالیسم و فلسفه ایدئالیسم، چون این اصول فلسفه رئالیسم دیگه. در یک مقاله فلسفه را تعریف کردن، در یک مقاله رئالیسم را، که رئالیسم به چه معناست، نقط مقابلش ایدئالیسم و اینا چیست، اینا را مطرح کردن. بعد حل می شود که وارد می شوند به مباحث علم و ارزش ادراکات و ارزش علم و اینا، دیگه تو این جلد اول بررسی شده که بحثای خیلی مهم است. بله، حالا دیگه جلد دوم هم باز راجع به ادراکاته، پیدایش کثرت در ادراکات، چطور می شود که ادراکات ما اینقدر زیاد شده، سرش چیست، سازوکارش چیست، کیفیت و چگونگی پیدایش کثرت در ادراکات، ادراکات جزئیه، کلیه، بعد معقولات اولا ثانیه، بحثای خیلی مفصلی در این زمینه در جلد دوم دارم. بله، بعد هم میرسم اون بحث اعتباریات، که اونم به گونه ای مباحث شناخته، بحثای اعتباریات، مفاهیم اعتباری، یعنی اینایی که بحث کردن مفاهیم حقیقی فلسفی بوده. یه بحث هم دارن، یه مقاله، مقاله ششم راجع به اعتباریاته. دقت می‌فرمایید؟ اینا که تمام میشه این شش مقاله، دیگه بحثای علم و ادراک و شناخت و حقیقی و اعتباری تمام میشه. این شش مقاله میرن سراغ بحثای فلسفه، همون امور عامه فلسفه، اصل وجود و ماهیت و علت و معلول و وجوب واجب و ممکن یا وجوب و امکان و وحدت و کثرت و جوهر و عرض، و اینها را در جلد سوم و چهارم انجام میدن. جلد سوم فلسفه است، یعنی جلد سومش مباحث مهم فلسفه، اون امور عامه که میگیم اوناست. جلد چهارم جواهر و اعراضه، و جلد پنجم دیگه یک مقاله است راجع به الهیات و من الاخص، یعنی همون خداشناسی. مقاله چهاردهم که جلد پنجم باشه راجع به خداشناسی. خیلی کتاب ارزشمندی، یعنی این جا داره که این کتاب اصلا درسی بشه، یعنی اگر این را به نظر بنده جای بدایه تدریس کنن، نفعش بیش از بدایه است، انفع از بدایت الحکمه. منتها خب دیالا اون چون متن عربی، حوزه ها معمولا متنهای عربی را میپسندن به عنوان متن درس، و الا کتاب اصول فلسفه خیلی عربی هم ترجمه شده البته، ولی خب دیگه حالا بدایه چون خود علامه اون را به عنوان متن درسی نوشته، دیگه به هر حال اونجور جا افتاد. حالا به هر حال ما باید بخونیم دیگه، یعنی باید به این کتاب آدم رجوع بکنه، مطالعه کنه، یادداشت برداری کنه. عبارت ایشون این است، میفهمن اگر کاشفیت علم از خارج یک صفت واقعی بود، اگر کاشفیت علم از خارج یک صفت واقعی بود، هیچگاه تخلف نمی کرد، اگر ذاتیش باشه یا لازمه ذات، چون هم ذاتی و هم لازمه ذات انفکاک پیدا نمی کنه. و ما با این همه افکار پر از تناقض و معلومات پر از خطا گرفتار نمی شدیم، زیرا خطا در واقعیت خارج از ما قابل تصور نیست. در متن واقعیت که خطا معنی نداره، چنان که وجود و فکر ما هیچگاه نمیتواند غلط بوده باشد. یعنی اینکه لنا فکرون و ادراکون، اینم که خطا نیست، واقعیت داره. دقت میکنه در این که ما فکر داریم، ادراک داریم، این که خطا نیست، که کشف این ادراک از واقع خارجی خطا هست. ولی اگر این مقایسه و این حاکی بودن و کاشفیت نیاریم، و خطا معنی نداره، از خطا مربوط بشه به این که این صور ادراکیه ما بخوان چکار بکنن؟ بخوان واقع نما باشن. وقتی میخوان واقع نما باشن نیستن. وقتی که اون صورت ذهنیه ما که سراب را میبینیم میخواد بگوید آب است، اشتباه میکنه. چشم ما که میبینه چوب شکسته است، از خارج آورلا منهای این مقایسه و این گزارش و این حاکی بودن چه خطا معنی نداره که. بله، پس بجز ما و افکار ما چیزی را نمیتوان اثبات کرد. با ایدئالیسته، میگه ما این، ما همین ادراکات و صور ذهنیمون، آیا واقعیت ورای این صور ذهنیه هست، ادراکات هست یا نه، ما نمیتونیم اثبات کنیم، چون خطا هست، چون خطا وجود دارد. و کاشفیت علم از خارج پنداری بیش نیست. پس اینجا استدلال رو چیه؟ استدلال رو اینه که خطا داریم. کسی هم نمیتونه منکر این خطاها باشه. یعنی رئالیست ها نمیتونن بگن آه خطا اصلا نداریم ما. بالاخره اینا رو داریم، باید یک فکری براش بکنیم. این حالا اصل اشکاله. مرحوم شهید مطهری همین علم، صفت واقعی علم، علم اگر هست نه علم، یعنی علم اگر هست ویژگیش کاشفیته، ادراک اگر هست ویژگیش کاشفیته. مرحوم شهید مطهری در پاورقی این بحثی که علامه مطرح کرده میفهمند که در برخورد با این اشکال و مواجهه و عکس العمل این اشکالی که ایدئالیست ها میکنن 3-4 جواب داده شده. این دیدگاه های مختلفی زاره من به اختصار فرمایششون را خدمتتون عرض میکنم. اولین پاسخ این است که گفتن آه شما الان در صدد چی هستید؟ به مستشکل میگوین شما چی را میخواید اثبات بکنید؟ شما میخواید اثبات بکنید خطای حواس را. ما میگیم نه خیر، حواس هیچ خطا نمی کنن. حس از اون حیث که حس است درک حسی به ماهو و حسیون خطا نداره. احساس درش خطا نیست. خلاصه الاحساس لیس فیه خطا مطلقا. اون چه که خطا یک جواب اینه، اون چه که خطا هست چیه؟ خطا در حکمی است که میکنه. این همانه است را شما نگویید خطا نیست. اون جلسه قبلم این را توضیح عرض کردم که اگر ما مثلا چشممون داره مشاهده میکنه، چه چیز را مشاهده میکنه؟ یک صحنه کبیر را، مثلا زمین شورزاری است کبیره، یا آسفالت آفتاب تابستان تابیده اون نقطه دور، اینا دارد مشاهده میکند. اون چه که الان دارد احساس میشود چی چیه؟ اون که احساس میشه، یعنی ارتباط قوه باصره بینایی با یک پدیده خارجی. خب اینه که یک منظره ای هست، یعنی مشاهده میکنند یک منظره ای را که همیشه که یک ارتعاشاتی امواجی آب نما. چطور آب یک کیفیت داره، یک به اصطلاح وضع ظاهریه ای داره برای قوه باصره، این یشابه اون داره، مشابه اونه. چشم که نمیگد مشابه اون است، که قوه بینایی که حکمی نداره، که قوه بینایی الان وصل شده و دارد این منظره را با این کیفیت مشاهده میکنه، این اشتباه نیست. احساس این ارتباط حسیه درش خطایی که نیست، که خود قوه احساس هم که حکم نداره، که قوه حسیه کاری نداره جز همین که این را منعکس میکنه، یعنی یک بازتاب به اصطلاح یک فعل و انفعال طبیعیه که رخ میده. همونطوری که آدم دستش را میذاره مثلا در آتش گرمی احساس میکنه نزدیک آتش، یا یخ سردی احساس میکنه، یا چشم گل میبینه یه رنگی احساس میکنه، کار قوه حسیه اینه دیگه. یه فعل و انفعالی واقع میشد به این میگن احساس، احساس طبیعی. خب این خطایی نیست، حکمی هم نکرد. بعد که شما میاد قوه ذهن شما میاد حکم میکند که این که مشاهده میشود آب است، این حکم اشتباه است و الا ادراک حسی اشتباه نیست. بله. خب حالا این یک جواب، حالا جواب دیگه جواب، یک جواب این استش که اینجا خطا در احساس واقع نمیشه، در یک امر دیگری واقع میشه. ما داریم به این نسبت میدهیم. الان مدعی این بود که ادراک حسیه داره خطا میکنه، ادراک حسیه خطا نمیکنه. اون وقت میفرمایید که خب حالا شما بفرمایید که یک قوه دیگری دارد خطا میکنه، همونطوری که میفرمایید. خب چه فرقی میکنه؟ حالا ما بالاخره یه مجرمی وجود داره، این مجرم، این خطاکار قوه احساس است یا قوتان اخرى من القوى المدركه، یا قوه، اونم قوه ادراکیه دیگه. آره، یعنی بالاخره شما تا این قوه مدرکه نیاد که نمیتونید حکم بکنید، که تا حکمم نکنید که چیزی ثابت نمیشه، باز همجوری معلق میمانه. این که میگویید که قوه احساس ما خطا نمی کند، این مشکل را که حل نمی کنه، که بالاخره یه خطایی وجود داره. شما میخواهید با قوه حس و قوه دیگر ادراکی اثبات کنید که واقعیتی وجود داره که بشه کاشفیت، درسته؟ پس این کاشفیت بالاخره یه جاش میلنگه، حالا چه در قدم اول باشه که نفس اون حالت احساسه، یا نه بگید اونجا نیست، گام دوم، مرحله دوم، بالاخره در عالم الادراک و در عالم الکشف داری خطایی رخ میده. اینجا جواب دومش این است که جواب دوم اینه که آیا درست است که ما خطا میکنیم، اما خطا در چیست؟ خطا در چی چیه؟ ما اندازه و حد و حدود این خطا را بررسی بکنیم. آیا احساس ما که خطا میکند در کشف واقع خطا میکند مطلقا؟ یعنی خطای بالجمله است به اصطلاح، یا فل جمله؟ در ارائه کیفیت داریم خطا میکنیم یا در اصل واقعیت داریم خطا میکنیم؟ الان کدوم هاست؟ وقتی که میگوییم این چوب شکسته است خطاست، چوب هستش که خطا نیست که؟ یعنی همون جایی که داریم میگیم که این چوب شکسته است خطا میکنیم، این چوب هست خطا نیست، چوب شکسته است خطا هست. این دو تا احساس داریم، این احساس مرکبه، یک جزءش کاشفیت از اصل واقعه، یک جزءش از خصوصیت واقع. دقت میکنید این مرکبه. این که میگوییم چوب شکسته از خطاست، چوب هستش خطا نیست که؟ یعنی نمیگیم آقا اصلا چوبی وجود نداره، وقتی چوب را داخل آب بردیم، آقا چوب هست، داخل آبم برده ایم، آبم هست، یعنی هم آب وجود داره، هم چوب وجود داره، هم چوب داخل آبه، اینا همش واقعیته، کاشفیت از واقع. یک خصوصیتی را داره گزارش میکنه، این اشتباهه. پس اشتباه در کیفیت واقع است، نه در اصل واقع. یا مثلا در همون قضیه سراب و آب، سراب و آب چه اشتباهی رخ میده؟ آیا اصلا واقعیت نیست؟ یعنی زمین شورزار هم نیست؟ میگیم آه اصلا زمینی وجود ندارد، شورزار نیست، آسفالت نیست، خورشید نمیتابه. اینا رو که نمیگیم که. چرا هم قبول میکنیم که بعد خورشید میتابه، هم آسفالت برقم میزنه؟ میگیم در این که این منظره را آب دیدیم، کیفیتش را گزارش کردیم، اشتباه کردیم. خب آقایی که حالا سوفسطایی هست یا ایدئالیست هست، دنبال چی میگرده؟ دنبال اینه که میگه ما هیچ واقعیتی ورای ادراکات نداریم، ما این فقط ادراکات ما. اینا نباید بگه، باید بگوید چرا یک واقعیت هایی داریم، منتها در شناخت این واقعیت ها و کشف واقعیت ها قد نخطئ، نه همیشه خطا میکنیم، ما اینو قبول داریم. اینا آیان رئالیست ها غیر از این میگن، رئالیست ها معتقد نیستن که تمام ادراکات ما بالجمله درست است، که اصلا ما خطا نداریم. اونا هم میگن ما خطا داریم، میگن برخی از ادراکات ما درسته، بعضش هم خطاست. این با هم رسیدیم به هم دیگه. یعنی شمایی که ایدئالیست هستید با مایی که رئالیست هستیم، مثلا حرفمون یکیه. اگر بالجمله، این خیلی از این شاید بحثایی که حالا من یه پرانتزی باز میکنم، گریزی میزنم، این مباحثی که این سالها در رابطه با معرفت شناسی هرمنوتیک و وحی و غیره این آقای دکتر سروش مطرح میکرد، کلشا خدا شاهده همه این بحثا همش فی الجمله درسته، یعنی حرفایشون همش فی الجمله درسته. اصلا ایشون حرفی باشد که ما قبول نداشته باشیم تو حرفاش نداره الا بالجمله ها، بالجمله هاش، یعنی وقتی حکم کلی میکنه خطا از کار در میاد. والله اگر بگوید نه فی الجمله، ما هم قبول میکنیم. مثلا میگوید که معرفت های دینی از معرفت های برون دینی در اون بحث قبض و بسط، مدعاش نه دیگه، میگه معرفت های دینی تغذیه میشوند از معرفت‌های بروندینی. یک، معرفت‌های بروندینی تغییر می‌کنند. دو، چون معرفت‌های بروندینی تغییر می‌کنند، پس معرفت‌های دینی هم تغییر می‌کنند. سه، پس قبض و بسط تئوریک شریعت. بنابراین ما هیچ معرفت دینی ثابتی نداریم. خب این ما میگیم بعضیش درسته. معرفت‌های دینی از معرفت‌های بروندینی تغذیه می‌کنند. درست است. فل جمله. دو تغذیه می‌کنند. بلکه بل جمله هستن. اگر اون بدیهیات رو بگیریم، چون بدون بدیهیات هیچ معرفت دینی را نمیشه اثبات کرد تا نریم بعد تناقض اینا منتهی بشیم. این حرف درستیه. معرفت‌های بروندینی تغییر میکنن. بل جمله یا فل جمله؟ ما میگیم فل جمله. دیگه یک سلسله اصول داریم که اینا اصول ثابت معرفتن، اینا تغییر نمیکنن جز که هرچی تغییر بکنه. این یک نکته مغالطه که وقتی میگید همه معرفت‌های بروندینی تغییر میکنن اشتباهه. بگو بعضیاش تغییر میکنن، ما هم قبول داریم. خب دقت کنید، حالا ببخشید دیگه وارد این بحث شدیم. آقا معرفت‌های دینی تأثیر میپذیرن از معرفت‌های بروندینی، فل جمله یا بل جمله؟ بل جمله یعنی مثلا نسا هر معرفت دینی، مثلا شک اذا شککت بین الثلاثه برابر ابن علی الاکثر، مثلا شک بر بنابر چهار بگذار، این معرفت دینی از تمام معرفت‌های بروندینی تأثیر میپذیرد. مثلا به قول آقای لاریجانی که وقت نقد نوشته بود همیشه که بله گربه نمیدونم فلان آقا در فلان شهر مازندران 5 تا بچه زاییده، اینم یه واقعیت دیگه. آیا واقعا این شک 3 و 4 رو باید بنابر 4 بگذاریم؟ با اون حالا یک ملا محمود گفته گربه ملا محمود مثلا 5 تا بچه زاییده، او در این تاثیر میگذاره که یعنی فقیه وقتی میخواهد اینجا نظر بده بعد برد گربه ملا محمود رو ببینه چند تا بچه زاییده بعد حکم کند و الا متوقف میشه. یا مثلا فلان کهکشان حالا چقدر است، یا سیاره که مرده حالا نورش به ما میرسه، من بخوام بگم که مسافر نمازشو باید قصد بخواند یا اتمام بخواند. مثلا این که میگوید کل معرفت دینیت متأثرتون متأثرون من کل معرفت غیر دینیه، اینم اشتباهه. نظام علت و معلول است، سلفیت است، و الله در دانشگاه رو باید ببندن دیگه، هیچ متخصص پیدا نخواهد شد، چون هر متخصصی در هر رشته‌ای باید جامع الفنون و العلوم باشه، همه دنیا رو باید بشناسه، هیچ کس پیدا نمیشه دیگه. ببین اینا همش فعل جمله که حساب میکنه حرفای درستیه، وقتی بل جمله میشود میشه مغالطه مشکل داره. در بحث وحیش هم همینطوره، در بحث اون تجربه دینی و نمیدونم هرمنوتیک و اینا هم درست داره. میگم اینا من مطالعه کردم به اینجا رسیدم که یک مغالطه فعل جمله بل جمله در کل آثار این بندی خدا هست، و وقتی مردم هم معطل میکنه اینقدر جوان ها بیچاره حیرت میشن. حالا اون هم که اینقدر متوجه این ذرایف که نیستن که مجذوب اون قلم زیبا و تمثیل ها و اشعار مولوی و آیه و حدیث و خلا اینا میشن، مسئول اینا میشن دیگه، اصلا متوجه این. اینجا هم همینطوره. اگر شما میگویید که کاشفیت گاهی کاشفیت نیست، ما خیال میکنیم کاشفیت و ما قبول داریم، اما بعضی از جاها هست اصولا، حالا دیگه ببخشید این کلمه رو بگم، اصولا اگر چنانچه ما ثوابی نداشته باشیم، تشخیص خطا و تصویر خطا اصلا معنا نداره. اگر چوب را وقتی که بیرون از آب هست دست میگذاریم، لذا میگن از کجا بفهمیم که این چشم اون داره خطا میکنه؟ میگن همین الان دستت را ببر با قوه لامسه. میگن با قوه لامسه خطای قوه باصره را شما کشف میکنید، دستت را ببر میبینی چوب نشکسته، خم نیست. یا نه بیارش بیرون، خود قوه باصره میفهمد، یا با قوه دیگر دستت را ببر با لامسه میفهمی، یا نه از آب بیار بیرون میبینی نه چوب صافه. و بالاخره چوب صاف داریم دیگه، یا یک منظره ای که مثلا دریاچه و آب ما داریم، آب واقعی هست که این سراب را میگیم اشتباهه. دقت میفرمایید؟ و همه جاها اینجوریه. نزا برم فعل جمله ما واقعیت داریم. بله؟
که ما یه فعل جمله داریم، یه فعل جمله یا دیگه واقعی داریم، یه فعل واقعی داریم،
اصلا خطا هم وقت معنی نداره دیگه. این که شما میگید این خطا، خب بله برهان بدیهیه، یعنی برهان بدیهیه، بدیهیه. یعنی اگر دقت کنید چی میشه، اینطور میشه دا یلزم من فرض عدم وجود عدمه وجوده یا وجودی عدمه، یعنی اگر ثوابی نباشه اصلا خطا نیست، در حالی که شما میگید خطا هست پس ثواب هست. مثل اینکه میگید اگر واجب الوجود نباشه اصلا ممکن الوجود هم نیست، شما میگید ممکن الوجود هست پس واجب هم هست. یک کلمه دیگه بگم آقای امام، یا مثلا اون مرحوم خواجه در تجدید چه فرمود؟ گفت ولی انتفاعه ما مطلقا لو ثبتا، اگر حسن و قبح عقلی نداریم شرعی هم نداریم. شما که میگید شرعی داریم که از بعد عقلی داشته باشیم، این از اونجا هستا که اگر بگویی این نیست اونم نیست. اگر شما مزعنید به وجود خطا حتما باید ثواب باشد که خطا معنی داره. اگر میگید دروغ هست راستی هست که میگید دروغ هست. اگر میگید که قلابی صدام چهره صدام قلابی هست، همون مثالی که روز عرض کردم، خب یه صدام واقعی هست میگن این بدلشه، حالا بدل معنی نداره دیگه، بدل یعنی غیر اصل. اگر میگیم این چهره چهره، یا مثلا این دلار رو چاپ کردن این واقعی نیست، این ریال رو چاپ کردن اسکناس رو، این قلابیه، قلابیه یعنی یه واقعی داره، اینا مثل او برداشتن درست کردن، ولی معنیش همش یه قلابی، مثلا قلابی اصلا معنی نداره. قلابی و بدلی و نمیدونم همسال این تعابیر وقتی است که یک اصلی و یک درستی باید داشته باشه، یا تناقض میشه، یلزم من فرض عدمی وجوده. خب آفرین، احسن نگاه کنید. حالا ببینید دیگه الان حضرت امامی که از اول آدمی واره حرف می دادن، اگه اونا هم مثل ایشون حرف بزنن میشن آدمی زاده، یعنی درست آدمی هم بزنن. ایشان که از اول تفکرشون بر اساس تفکر آدمی زاده بود، اگه اونا هم اینا بزنن قشنگ درست شد، آفرین. اون وقت یک بحثی داریم مقام ثبوت، یه بحثی داریم مقام چه؟ اثبات. اینا هم از فلاسفه، حالا بنده خدا ارسطو اینقدر بهش هجمه میکنن، ارسطو خیلی خدمت کرده به بشریت، به دیندارا به خصوص، به متدینین. در اون دورانی که شکاک ها سوفسطایی ها هجمه کرده بودن به ارزش ها و اصول مبادی اعتقادی، کی بود که آمد وسط میدان ایستاد و در مقابل اینها تأسیس منطق کرد، منطق را تدوین کرد، اصول و معیار داد برای دفع سوفسطایی، برای دفع شکاک، برای پایه‌گذاری مبانی اعتقادی و رئالیسم؟ ارسطو بود دیگه، اون زمان واقعا ارسطو خیلی خدمت کرده. حالا بعضی وقتا یه چیزایی میگن به نام یک کسی بد استفاده میکنن، آدم خیال میکنه دیگه از ارسطو نمیتونه دفاع بکنه، از ارسطو کاملا میشه دفاع کرد، اشتباه هم داره، معصوم هم نیست، دقت میکنید؟ خب منطق را چه تأسیس کردن؟ برای همین دیگه. یه مقام ثبوت داره که ملاک، به قول شهید مطهری میگه هناک فرق بین الملاک و المعیار. اون گفتم اون مسئله شناختش مطالعه کنید، کتاب مسئله شناخت. ملاک معرفت چیست؟ معیار معرفت چیست؟ یعنی مقام اثبات. اول در مقام ثبوت با چه بسنجیم؟ اون نفس الامره که صدق و کذب را، یعنی حقیقت و خطا را، با ملاک نفس الامر، یعنی بحث کوچیکی انشالله میکنیم یه روز راجع به این نفس الامر. اون وقت در مقام اثبات که مقام فهم ماست، اون چی چیه؟ اون برمیگرده به اصول بدیهی و اصل الاصول که اصل تناقض باشه و هرچی بر اون مبتنی شد. یعنی راهنمای ما اینه، خطکش ما، راهنمای ما، تابلو ما اینه، ادراکات بدیهیه و نظریه اون را به اصل تناقض عرضه میکنیم. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ در مقام معرفت شناسی ها هر چه با اصل تناقض نخواند مردوده و هر چه با اصل تناقض بخواند هماهنگ و درسته. منتها بعضی از اونایی که با اصل تناقض همخوانه است بدیهیه، بدیهیات. بعضی از اونها نظریاته. اینا نکات مهمه تو بحث‌های معرفتیه. این معنی چه شد این که عرض کردم؟ با همین جناب آقای اشراقی بعد از مباحثه دو سه روزه آمد با ما صحبت بحث کرد. گفتم بابا بدیهیات هم ملاک می‌خواد، معیار می‌خواد. بدیهی فهمش بدیهیه ولی خودکفا نیست در درستی و نادرستی، درستی و نادرستیش با مقیاس اصل تناقض سنجیده میشه. ترجمه میکنم چون دوی به علاوه دو چهار است، روشن است، اما آیا درست است؟ خب اگر بخوام ببینیم درسته باید از تناقض برگرده. هر معلول علت میخواد بدیهیه اما درسته، حالا بدیهیه با اصل تناقض معلوم میشه درسته یا درست نیست. پس یک مقام ثبوت داره، یک مقام اثبات داره، اینا بحث‌های بعدیه. اول ببخشید، اول فی الجمله میگوییم ما علم داریم کاشفیت از خارج دارد، این یک. خطا هم داریم، یعنی بعضی از ادراکات ما ادراکات واقعی و حقیقی چی؟ نیستن. خب حالا ملاک این خطا و ثواب چیست؟ یک. معیارش برای اینکه بفهمین چیست؟ دو. اینا بحثای ادامه بحث میاد دیگه، یعنی الان اینا جاش نیست. چوب شکستن نیست دیگه، در اینجا میگم شکستن نیست. باره. چرا؟ دستمون رو میبریم داخل آب میبینیم که چوب صافه. چرا نشده؟ در میاری چوب رو از آب. ها؟ بگیم. چرا ابزار ذهن ما، ذهن با ذهن خودش کمک میکنه، گفت یفسر بعض و بعضا ینطق بعض و به بعض، یعنی شما عرض میکنم اولا بابا گفتم که خطا بدون ثواب تناقض‌آلود، نه حرف تناقض‌آلود نادرسته. ثوابش از کجا فهمیدیم؟ کشف واقعی کردیم که ثواب داریم که بگیم خطاست دیگه، یعنی اون چوبی که بیرون آب هست با چشممون میبینیم اونا ثواب میبینیم، یعنی میبینیم درسته، حالا میگیم خطاست. یا آب را دیده ایم و استفاده کرده ایم میگیم اون آب واقعا، حالا اینو میگیم آب، اینو میگیم خطاست. دقت میکنید؟ که مثلا و قص علی هذا هم مثال بزنم طول میکشه دیگه، مثال به همین دوتا بسنده میکنم، مثال زیاد داریم. بنابراین ما یک ثواب و حقیقتی داریم، حالا بلوجدان مواردی داریم، اینا رو خطاها رو با اونا مقایسه میکنیم. از کجا بفهمیم که اینا خطاست؟ خطا سنجمون چی چیه؟ بعضی از مواقع خود حواس به کمک یکی دیگر میان، بعضی وقتا اصول فکری بدیهی یا قطعی تا بعد تناقض میرسه، بالاخره یه شاخصهایی برای کشف این بیماری یا این عیب ما داریم، یعنی به ما نمیرسیم. ادعای ما هم کشف فی الجمله بود نه کاشفیت. به بعض اخرى معتقدیم که اینا همش علم نیست، بعضیش علم نماست. ادراکات ذهنیه ما بعضیش ادراک نیست که لحق الالواقع، ادراک نماست، بعضیش هم ادراک واقع. بله؟ بله. پس این اجمالا این هم یک جواب شد، این شد دو تا جواب. معنی نداره، معنی نداره. بله، یعنی یلزم من فرض وجودهی عدمه. اگر خطا داریم باید ثوابی و درستی باشه، و لازم خطا معنی نداره، چون خطا در مقایسه با ثواب معنی میده. و از لیس هناک ثوابون فلیس هناک خطاون، میشه تناقض. بله. خب از مشاهد که این دو شد دو تا جوابی، به بخش طولانی هم میشه، خسته نشید انشاءالله تعالی، خسته نباشید آقا، بالاخره بحثا سنگینه دیگه. این شد دو تا جواب که ایشون نقل فرمودن. جواب سوم که نمیخوام بهش بپردازم فعلا، جواب نسبی گراهاست. نسبی گراها از جمله ماتریالیست ها، پیروان ماتریالیسم دیالکتیک که اون زمان اینا در دنیا و در ایران و اینا خب فعال بودن دیگه، اینا اون وقت خیلی فعال بودن، بخشی از جوانها رو همونا بردن و امثال علامه شهید مطهری آمدن به مصاف که اینا رو جلوشون رو بگیرن. مستحضر حالا شما دیگه اون وقت که نبودید که، ولی اینا واقعیت تاریخیه در ایران قبل از انقلاب. این ماتریالیست ها، دیالکتیک، حزب توده، دکتر ارانی، احسان نراقی و دیگران، اینا فعالیت میکردن و جوانها را به بهانه این که نظام سوسیالیزم ضد سرمایه‌داریه و عدالت است، اون سرمایه‌داری سرمایه ساراری و ظلمه، با این شعاره که نظام سوسیالیسم نظام مبارزه است، با اختلاف طبقاتی مخالفه، نظام توحید را به معنای یکسانی طبقات میداند. توجه فرمودید؟ را این شعارهایی که میدادن دیگه، شعارهایی که نظام سوسیالیسم مارکسیسم که اون وقت شوروی بود، فقط اینا شعار میدادن، اون همسایه ما هم بود، اینا وارد میکردن، اینا رو وارد کشور میکردن، تو دانشگاه نفوذ داشتن، تبلیغات میکردن، جوانها را جذب کرده بودن. اون هسته اون بندگان خدا، اونایی که مالا مجاهدین خلق شدند و بعد شدن منافقین خلق و اینا، از همون جاها شکل گرفت دیگه. اینا مع الاسف گول خوردن، یعنی شعارهای جذاب اونها اینا را جذب کرد، چون اسلام هم درست نمیشناختن، اسلام را به عنوان یک مکتب مبارز قبول نداشتن. گفتن اسلام مبارز پرور نیست، سوسیالیسم است که چریک ازش در میاد و مبارز در میاد و ضد ظلم در میاد. این حرفا، با این شعارها، این بود که یه التقاط به وجود اومد. التقاط، این همون التقاطی بود که ما شهید مطهری سال و بعدم نهایتا شهید شد. میخوام یعنی اینام توجه داشته باشین، این بحثا بوده. پس دیالکتیکا یعنی ماتریالیسم دیالکتیک، و عده ای از نسبیگراها حل این مشکل را به این میبینن. همین بحث ایدئالیست ها را ها، چون اونا هم میگن ما ایدئالیست نیستیم، میگن ما رئالیستیم، ما واقع گرا هستیم. پس اشکال این خطاهای معرفت را چه میکنید؟ میگن اصلا حقیقت مطلق ما نداریم، اینا هیچ کدوم خطا نیست، همش درست است. توجه فرمودید؟ اونا اینجوری جواب گفتن. در مقابل اون سوفسطایی ها یا ایدئالیست ها که به دلیل خطای در معرفت و ادراک میگفتن پس ما واقعی نداریم هرچی از ادراکاته، اینا گفتن نه، شما اشتباهتون این است که حقیقت را مطلق گرفته اید. نه، حقیقت نسبت به افراد، شرایط زمان، شرایط مکان، انسانهای مختلف متفاوته. چیزی برای کسی علم است، برای دیگری جهل است، برای اون دیگری خطا است، برای اون دیگری ثواب است. حقیقت اصلا نسبیه، ما یک حقیقت مطلق نداریم. این حقیقت مطلق میگفتن از ویژگی‌های منطق ارسطوئه که استاتیکه، ایستاست، پویا نیست. توجه کردید؟ میگفتن منطق ما که منطق تضاد است، دیالکتیک دیگه، دیالکتیک یعنی جدل. توجه کردید؟ میگفتن منطق ما بر اصل تضاده، بر اصل تناقضه، یعنی جمع نقیزه این و جمع زده این، اینا رو میگفتن اینا مشکل نداره. این منطق ارسطو مردم رو نگه داشته، میگه یک حقیقتی از اول تاریخ تا آخر داریم، بی خود میگه هر روزی باید یک حقیقتی به وجود میاد. اینا اینجوری حل کردن که خب حالا نسلی گرایی میشه، اگر میترسم طولانی بشه این بحثا، بلا مثلا یلیقو که خودش جداگانه مورد ارزیابی قرار بگیره. خواستید حالا اگر وقت مطرح نشد، ها شما به همون کتاب جلد اول اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله چهارم حتما رجوع بفرمایید، اینا مفصل بحث کردن. اینم یک جوابه که میشه نسبی گرایی که ما قبول نداریم. دقت کردین؟ پس این شد تا سه جواب به این بحث خطای در ادراکات و این شبهه سوفسطایی ها یا ایدئالیست ها، شد سه تا جواب. دقت فرمودید؟ اصلا در احساس خطا نیست، در اون حکم خطاست. در اصل واقعیت خطا نیست، در بعض از خصوصیاتش خطا میکنیم. پس شما نتیجه نگیرید که واقعیت نداریم، بگید در بعض اوصافش اشتباه میکنیم، این یه حرفیست. سه، اصلا حقیقت مطلق نداریم، حقیقت تابع شرایط زمانی و مکانی و دستگاه ادراکات افراد و خصوصیات خارجی تغییر میکنه. اگر یک روزی میگفتن زمین مرکز عالم است، اون وقت این درست بود. الان هم که میگوین خورشید مرکز منظومه شمسی است، حالا هم درسته. اون وقت ادراک مردم اینجوری بود، کان الحقیقه. الان ادراک اینه، اینم حالا حقیقته. اگه فرض کنیم برگشت همینم تغییر کرد، با دوشه همون حقیقت، فرقی نمی کنه. این یه این که خب باطل، البته این نسبیت حقیقت حرف باطلیست. حالا عرض کردم دیگه، نقدش بمانه. جواب چهارم که از علامه طباطبایی خیلی نقد است دیگه، باید دقت طباطبایی داشت، جواب نقضی داره و آن اینه. الان که من بگم شما تعجب میکنید، میگید این عجب هر ویژه در علامه، ولی درسته. نه در احساس خطا هست، نه در حکم خطا هست. همه شما میگید بابا پس در کجاست دیگه؟ پس خطاها همه هست، در احساس که خطا نیست، در اون ادراک حسیه، در حکمم که خطا نیست. پس این خطا از کجا پیدا میشه؟ ایشان خلاصه حرفش این است، میفرمایند بحث ثواب و خطا در ادراکاتا که میگیم خطا هست، حقیقت از ثواب هست، درسته، این سه تا رکن داره. هر کدوم از این ارکان که نباشه، اصلا این نه ثواب معنی داره و نه خطا معنی داره، هیچ کدوم. این عنوان و ثواب و خطا، این سه تا رکن داره. اولا یک مقایسه این میخواد بین ادراک و شیء آخر. یعنی اگر ما یک احساسی داریم، ما ادراک احساسی داریم، هیچ مقایسه با هیچی نداریم. خطا معنی نداره، ثواب هم معنی نداره. از این کلمه ثواب و خطا وقتی میاد که یک مقایسه بین شیء و شیء باشه. مثلا میتونم که در همین در عالم خارج شما یک متر پارچه، خب هم یک متر پارچه، حالا اگه مقایسه اش بکنید با یک متر چوب، این مقایسه که میکنید زمینه ثواب و خطا با یه شیء آخر زمینه اش فراهم میشه. اگر مقایسه اصلا نمیکنید، خب هم یک متر پارچه دیگه، یک متر پارچه تمام شد و رفت. تصور شما از اینه، ادراک شما از اینه، احساس و ادراک شما یک امر بسیطه. دستتون رو بردید به یک بخاری، یک حالت گرما در این احساس گرما میکنید در این قصه لامسه. اینجا بحث خطا اینا معنی نداره. پس اول باید مقایسه بشه با یه چیزی دیگه. حالا اگر مقایسه بشه با نامتجانس، این شرط دومش هست، مطلق المقایسه فایده نداره. اگر مقایسه کنیم با یه چیزی که اصلا با این مجانست نداره، بازم خطا معنی نداره. مثلا یک متر پارچه با 10 سانتی متر چوب، خب یک متر پارچه از اون 10 سانتی متر چوبه، به قولش یه نقطه هندسی، نقطه هندسی اصلا بعد نداره. یک متر مثلا پارچه برای خودش دارای چند سانتیمتر، 100 سانتیمتره. اگر مقایسه بکنید با یه چیزی که با این اصلا نسبتی نداره، مثلا اگر ما میگوییم که 4 از 3 بزرگتر است، این را مقایسه کنیم مثلا فرض کنیم که با برج ایفل فرانسه یا برج میلاد همیشه خدمت شما که تهران، چه نسبتی با هم داره که 4 از 3 بزرگتر هست یا نیست. چقدر میگم اینا مقایسه کنیم با برج میلاد تهران، میبینیم مقایسه کردیم، اما مقایسه با یه چیزی که اصلا نسبتی به این نداره. اینجا هم هیچ خطا معنی نداره که بگیم بله چون ما 4 از 3 بزرگتر است، درست است چون برج میلاد در تهران وجود داره. بگیم مثلا مقایسه کردیم، بگیم چون برج میلاد داریم بعد 4 از 3 بزرگتر است و 3 از 4 بزرگتر است، غلط است چون برج میلاد در قم نیست. مثلا چه ربطی به او داره که نه خطای او این، بعد مقایسه بکنیم نسبتی جن نشه باز فایده نداره.
مقایسه به معنی قرآن،
یعنی با هم بسنجیم. حالا اگر مقایسه بکنیم و حکم نکنیم به تطبیق و عدم تطبیق، یعنی یک متر پارچه را با یک متر چوب مقایسه کنیم، یک متر هر دو، اما نگیم به اون با اون مطابقه یا نه، حکم به تطبیق نکنیم، بازم خطا نیست. پس اگر مقایسه ای نباشد خطا نیست، اگر مقایسه ای باشد با یه چیز بیگانه نامتجانس خطا نیست، اگر مقایسه بشود با متجانس حکم نشود به تطبیق، بازم خطا نیست. چرا؟ اگر چنانچه ما این ستا شد، مقایسه شد، متجانس هم بود، حکم کردیم، گفتیم یک متر پارچه با یک متر چوب برابر است، نیم متر پارچه با یک متر چوب برابر است، اون اولی میشه ثواب، دومی میشه خطا، حکم بکنیم ما. دقت میکنیم؟ پس بنابراین حکم میخواد. خب حالا وقتم داره میگذره، من دیگه آخر وقت شد. حالا این خطایی که در حکم هست واقعا خطا کرده؟ ایشون میفهمن که خطا را شما در چی می‌بینید؟ قوه خیال یه نقش داره، قوه عقلم یه نقش داره، قوه حسم یه نقش داره. حکم را چی کرده؟ حکم را چی کرده؟ قوه خیال کرده یا قوه فکر کرده یا حس؟ حس که حکم نداره. حکم هر جا میشه که مثلا این تطبیق میده یا تطبیق نمیده، مال قوه خیال و قوه فکره. معمولا این اشتباهاتی که رخ میده هست زیر سر اون قوه خیاله، قوه خیال که مشابه را جای مشابه میگذاره. اون مثال دزد وارد خانه شد را مثال میزنه ایشان، میگه تلفن میزنه دزد وارد خانه شد، دزد داره خانه، حالا ما شد یا شما شد دنیا. خب اینجا دزد یا نبی سه حالت داره، دزد واقعا بوده است وارد خانه شده است، خب درست، دوز نبوده، موضوع اصلا دوز نبوده، وارد خانه شده است دار، اما اونی که وارد خانه شده است دوز نبوده، که بوده؟ مثلا میگه فرسون برادرش بوده، دوستش بوده، اینا مشابهت داشتن، هر دو بلند قامت، هر دو موی پیچیده سیاه رنگ، موی مجعد، و هر دو با لباس مشکی. توجه کردی؟ این چون دوز این ویژگی ها داره، برادرش این ویژگی ها داره، هوا هم تاریک بود. اون وقتی که این وارد خانه شد، هوا تاریک بود، نتونست بقیه صفات چهرهشو خوب ببینه. به محض اینکه دید که این وارد خانه شد و شب هم تاریک بود، هوا تاریک بود، و آهسته هم در را باز کرد که صدا نده. و این اوصاف معمول دزده هاست. دزده هاش اولا شب میدن به خانه ها معمولا ها، و ثانیا آهسته در را باز میکنن، در را یک مرتبه باز نمیکنن. این به ذهنش قوی خیال گفتش که این که رفت دزد بود. آیا قوی خیال اشتباه کرده است؟ نه، همه حرف علامه اینجاست. اصلا کار قوه خیال جزی نیست. اگر قوه خیال این حکم را نکند، دیگه قوه خیال نیست که. این شمایید که از قوه خیال انتظار دارید کار قوه عقل بکنه یا قوه حس بکنه. بهش میگه آه اشتباه کردی. اصلا قوه خیال یعنی قوه خیال کارش این است که دو چیز، یک چیز مرکب را جدا میکنه، جدا را ترکیب میکنه، مشابه را جای مشابه میذاره. کار قوه خیال اینه، تخیل. و علاوه قوه تخیل اگه این کارا رو نکنه با چیکار باید بکنه؟ اصلا شأنش همینه دیگه. دقیقاً میگن چه نکته خیلی دقیق است. این همون حرفی است که اون دو سه روز قبل من عرض کردم. کسی که در خواب میبیند ولو خوابش واقعی نباشد، بالاخره یه چیزی دیده است. اشتباه این است که شما انتظار عالم یقظه را ازش داری. والله اگر این انتظار نداشته باشی، اون خطایی نکرده، واقعیتی هم هست. این حرف علامه اینه، میگه قوه خیالم هیچ وقت خطا نمی کنه اگه سالم باشه. قوای حاصل حرف علامه، قوای ادراکیه، حسیه، خیالیه، عقلیه، به شرط سلامه. اگه سالم باشه و در شرایط درست کار خودش بکنه، کار خودش درست انجام میده. ما که نسبت میدهیم حکم ای رو به او، انتظار اینو از او داریم، میخواهیم قوه خیال که ترکیب میکنه، تخیل میکنه، تخیل نکنه. خب ما داریم اشتباه میکنیم بابا. قوه تخیل باید هم این کار بکنه. توجه کردی؟ پس اگر قوه تخیل گفت اینی که رفت داخل خانه، هر میشه خدمت که این دزده، در حالی که دزد نبود، مشابه دزد بود، یعنی شباهت با هم دیگه داشتن، قوه تخیل کارش همین کارا رو بکنه. شما انتظارتان از قوه تخیل قوه حسه. یعنی میگی چی؟ میگید حالا که قوه تخیل گفته است این دوز بود، من که میرم حس میکنم میبینم باید دوز باشه. نه، این لازم نکرده که حکم قوه تخیل با ضابطه حکم قوه حس سنجیده بشه. این مال خودشه. لذا میفرماین خطا ریشش چیه؟ خلاصه حرف، نسبت دادن حکم یک قوه به حکم یا آخر، قوه آخر. اگر حکم قوه تخیل را به جای قوه حس بنشانی، یا قوه حس را به جای قوه تخیل بنشانی، بله اینا می شود خطا. اون وقت می فهمن ما بالعرض به جای ما بالذات می نشینه. این لازم مغالطه. پس خطا هست، نه اینکه خطا نداریم. اما تحلیل خطا این که شما خیال میکنید نیست که الحسه یخته او تخیل یخته او تفکر یخته. نه، این جا به جا شدن این دستگاه های ادراکیه که در جا به جا شدن این خطا رخ میده. نمیخوام بگن اصلا خطا مطلقا نداریم. ما تحلیل خطا اینه، یعنی کالبد شکافی و تحلیل خطا به این صورته. اینم بیان علامه. نه دیگه، خود قوه تخیل کار خودش کرده. بله، شما که از قوه تخیل انتظار دارید که همونی که حس میکنید کار قوه خیال باشه، یعنی واقعا دز باشه، وقتی حس میکنید میرید نزدیک، این اشتباهه. خب حالا دیگه وقت خیلی گذشت، روی مطالعه بفرمایید اگر نکته. فردا درس نیست علازاده، چون حوزه طبق سنوات از قدیم من یادم هست، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، هفته سفر را خیلی مهم میگیره. در منزلش به منبری ها میگفت شما از شهادت امام حسن بخوانید. روز هفتم را ایشان خیلی قوی میگرفت و میگفت روز 28 صفر از پیغمبر بیشتر بخوانید. چون مرحوم آیت الله گلپایگانی نظرشون این بود. آره دیگه، صدا به شما. حالا خودش مجتهده.